اول بس شما موافق هستید که مرزها باز بشه و رقابت کامل بشه
اصلا
یا اینکه
اصلا که هیچ رقابت به مفهوم این نیستش که شما مرزها رو باز
بگید. اصلا هیچ کس نمیگه مرز باز باشه.
شما اگه میتونی فوتبال بازی کنی بدون اینکه مقررات برای حاکم باشه،
خب اون موقع دیوارها و قوانین میشه همون
قوانین با دیوارا فرق میکنه.
من تاجر که میام ثبت سفارش میکنم، کالامو میارم تو گمرک، اصلا شما فکر کن که مثلا شمش طلاست بگو تعرفش صفر، فل مجلس من باید 9% ارزش افزوده بدهم یا نه تا بیارمش داخل؟ ولی قاچاقچی نه،
اون یکی از بغل میاره،
اون یکی از بغل من اینجا رقابت از بین میره.
ببینید
اینجایی که بنده پوشاک میرم نمایندگی یه برندی رو میگیرم میخوام بیارم داخل، یه چیزی حدود با مخارجش 70% من قانونا باید بپردازم، سود عوارض گمرکی رو بدم، نمیدونم مالیات ارزش افزودم رو بدم، اون 25 تومن نمیدونم فلان رو بدم، اون 50 تومن اون یکی رو بدم، اینا همه قانونه ها که بعد از تجمیع عوارض بازم من باید حدود بین 60-70% بستگی به نوع پوشاکی دارم بدم. حالا کافیه که یک آدم شیر پاک خورده دیگری این رو بیاد بریزه در یکی از این مناطق آزاد
به عنوان یا به عنوان تحلنجی بیاره.
نه نه حالا تحلنجی باور کنید اصلا
تحلنجی
ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض کردم، عدم تمکین به قانون، عدم تمکین به قانونی که بنده خدمتتون عرض کردم در همین ببین ما بازرچه رسمی اینجا اومدیم تو سیستان بلوچستان تو غرب جاهای مختلف بازارچه رسمی داریم، گمرک در بازارچه رسمی مستقره، کنارش اومدیم معبر باز کردیم، اسمش چیه؟ آقا میخوایم اشتغال ایجاد بشه، یک جاشو میگیم که آقا امنیت میخوایم ایجاد بشه، در صورتی که مشکلات عدیده از همون معبری که به هر حال باز شده داره ایجاد
اصل
میشه.
اصل قضیه اینه که قبح مسئله
یا مثلا
شما این مواد مخدر رو میبینید به هر حال قبح داره، اگه مسئله امنیتی باشه حتی صاحبان فتوا علیهش میدهن در مملکت ما، اما اگه بگی آقا مثلا من در فلان روستای مرزی داره قاچاق میاره با ولش کن بذار بیاره تازه اصرار میکنن که آقا اینجا رو باز کن بذار بیاره.
متاسفانه برخورد دوگانه نگاه کن. من یه چیزی بشه
آیدوت پرهامفرد این رو هم بگید که ستاد برای این بحث بازارچه و اشتغال و اینها
من یه نکته رو بگم بعد آقای دکتر جواب بدن.
آقای دکتر
میخوام ادامه عدم تمکین رو بگم. نگاه کنید آقای دکتر که فرمودن نماینده ها دنبال چی هستن؟ نماینده ها دنبال منطقه آزادن. چه اتفاقی میفتد اگه آخر پارسال اون نماینده ها رو اگه مقاومت تعدادی از نماینده های واقعا با وجدان، یعنی همه این نماینده ها با وجدان بودن ولی نماینده هایی که آگاه بودن که چه اتفاقی میفته و اومدن مقاومت کردن، اگه اون 17 تا به هر حال تأسیس میشد و تصویب میشد چه اتفاقی میفتاد؟ یکی استاندار میاد قانون میگه آقا مثلا خودرو در منطقه آزاد آزاده، درسته؟ میاد میگی که آقا نه من خودم رأسا دستور میدم شما در سطح استان این خودرو تردد کنه، حتی دیوان عدالت اداری اومده این مصوبه رو خلاف صریح قانون دونسته ابطال کرده، باز تمکین نمی کنن. این اون مشکل عدم
مجموعه استان خوزستان ما منطقه آزاده.
آره
اگر جایش منطقه آزاد نیست یعنی کسی زندگی یعنی نمیکنه.
بود در مورد همین بازارچاد
از صحبتش رو
از مهمان 94 از مهمان 94 من بگم از مهمان 94 با پیگیری که حالا ستاد و برخی از نهادهای نظارت دیگه انجام شد به خاطر مخالفت بحث معابر با قانون جلو فعالیت اینها گرفته شد، الان تا الان بسته هستش ولی بالاخره خیلی از فشارها ممکنه باشه که بگن که نه این از وقتی که نابسته شده ما مشکل ایجاد شده، بیکاری ایجاد شده، مشکلات امنیتی ایجاد شده، همیشه ما یک سری چیزهایی رو داریم در حقیقت میاریم جلو مطرح میکنیم، یه بهانه‌هایی رو مطرح میکنیم که اولین چیزی که بذاریم کنار قانون باشه و این که برخورد دوگانه نکنیم. برخورد دوگانه باعث میشه که ما یک جا میدونیم قاچاق داره ما ضربه میزنه، عالی‌ترین مقام کشور میاد و به صراحت میگن که قاچاق سازمان یافته داره به تمام برنامه‌های اقتصادی ما رو به هم میزنه، به اقتصاد کشور داره لطمه میزنه. بعد از طرف دیگه میگیم که خب حالا بیایم واسه چند نفر کار ایجاد بکنیم. کار برای اون چند نفر ایجاد نمی‌کنیم، داریم مسیر رو باز می‌کنیم که افرادی برای فرار از این مسیر کالاشون رو برن پشت مرز ما، در سلیمانیه، در دبی، در پاکستان تجمیع بکنن و کالا رو از اون معبر وارد بکنن. ما نگاهمون به مرزنشین اون کسی نباشه که پیرمرد نباشه کالا رو میذاره کولش میاره. ما چهره اصلی اون رو هیچ وقت نمی‌بینیم. چهره اصلی اون در خارج از کشور و در داخل کشور دیده نمیشه. کالاش رو آورده تجمیع کرده، منتظره که این معبر بنابر بهانه معیشت مرزنشین باز بشه و اون کالاش رو همینطوری کلان وارد کشور.
مثلا گزارش میدانی داشته باشید می‌بینید که همه این مثلا تو یه پروسه 3 روزه همه این کولبرا دارن یه چیز با یه برند با یه مارک میارن داخل، یعنی یک نفر اونجا کانتینرش خالی کرده.
حتی قانون داشت، قانون بهشون تنوع کالایی میده، ولی مثلا شما یه روز میبینید که مثلا هر مثلا یه روز چه میدونم یک نوع لاستیک، یه نوع لاستیک با یه ابعاد خاصی داره، باتری خود رو داره میاد کلی داخل
میشه، بعدا درش رو میارن نهایتا میشه همون ماشینی که آقای دکتر اشادی گفت توی تهران هم شماره میشه.
من روزانه درآمدمه، هیچی هم نمیدونی این مالی که فقط رو کولش میذاره میاره.
پارسال گذشته 1.5 برابر واردات برنج قانونی توسط ملوانی و نمیدونم مرزشینی نشده بود. یعنی 1.5 برابر اون چیزی که از گمرک اومده بود صورت بود که از اونجا اتفاق افتاده. حالا غیر صورتاش
خودم ما زمانمون رو به اتمام هست. جناب آقای حریری در حد 1 دقیقه از زبان عزتعلی یک جنبنی یا نتیجه رو بشنویم و بعد همین 1 دقیقه رو در اختیار سایر دوستانم قرار بدیم.
من حتما از همین فرصت استفاده میکنم، تقاضا میکنم که قانونم اصلا اسمش عوض بشه، بشه قانون پیشگیری، که ما بدونیم میخوایم چیکار بکنیم، انقدر بگیر و ببند و این دادگاه آقای دکتر نازیاد روش متمرکز نشود. ولی راه حل، من بارها این رو اعلام کردم، اصلا موضوع قاچاق هم جدای از موضوع کل اقتصاد ما نیست. یعنی ما یه دفعه اگر ما اقتصادمون شفاف، رقابتی و آزاد بشود در تمام شؤون، شما به عنوان رسانه نیمی از سوژهاتون رو برای چنین مناظره و جلساتی از دست میدهید، برای اینکه همه اینا وقتی برمیگردی تهش بانکداری ما اشکال داره به خاطر اینکه اقتصادمون شفاف، رقابتی و آزاد نیست. قاچاق داره میاد به خاطر اینکه اقتصادمون شفاف، رقابتی و آزاد نیست و هزار یک مشکل دیگه.
ممنون از شما جناب آقای حریری. جناب آقای دکتر اجتهادی، خیلی کوتاه.
من امیدوارم که همه دستگاه ها، همه قوا، حالا بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش های مختلف، انشالله در این سال که سال اقدام و عمل هست انشالله هماهنگ بشن، بتونیم انشالله.
ممنون از شما. و جناب آقای دکتر پرهامفر، نتیجه‌گیری یا جنبندی رو از زبان حضرت‌عالی خیلی کوتاه بشنویم، زمانمون تقریبا تموم شده است.
در یک کلام، مبارزه با قاچاق تخفیف بردار نیست، نمیتونیم به کسی تخفیف بدیم. مبارزه با قاچاق، اگر میخوایم واقعا به قاچاق مبارزه کنیم، هر جایی که به این نقطه رسیدیم که این نقطه فساد هست، نقطه سوء استفاده است، نقطه هستش که از اون طریق کالا بدون ضوابط و بدون کنترل وارد کشور میشه، باید جلوشو بگیریم و هیچ چیزی نمیتونه توجیهی باشه برای این موضوع.
بله، ممنون. بیشتر درد و دلتون بود با حالا اونها کسایی که در واقع این رو میشنون. ممنون از حضورتون، لطف کردین تشریفاتین برنامه گفتگوی اقتصادی، برنامه‌ای که متعلق به خودتونه و امروز در مورد قاچاق مانع بزرگ در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم. شما شنوندگان عزیز میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب برنامه امروز رو از روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دریافت بکنید. انشاءالله فردا هم در رأس ساعت 14:30 با برنامه کار کارگر کارآفرینی به مناسبت روز جهانی کارگر، که این در واقع موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی هست، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سر خانم لطفی، ممنون از همراهیتون، وقتتون هم بخیر باشه.
خواهش میکنم، ممنون که تا این لحظه همراه ما
بعد. اما همکاران عزیزی که در برنامه گفتگوی اقتصادی ما رو در واقع همراهی کردن، جناب آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده، حامد حجتی صدا بردار، مهدی کسری نسب از بحث ارتباطات و سرکار خانم سارا مرغوب هماهنگی، ممنون که با ما همراه بودید. خدا یار نگهدارت.
خب دوستان عزیز، این هم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود که تقدیم شما شد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با ما همراه باشید با ادامه بخش دوم برنامه های این رادیو.
سپردم من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. وقت آینده باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشد کندم پر به سوی تو. جستجوی تو در دلم کنم، جستجوی تو جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان بیگشتم در سوی تو.
خب دوستان عزیز، شما همچنان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید، میتونید با شماره تلفن گویای رادیو گفتگو تماس بگیرید به شماره 27 826 10 35. شادمانترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند، بلکه آنها بهترین برداشت را از زندگی دارند.
چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی؟ نظر در چپ و راست، دل و جانم به تو مشغول، نظر در چپ و راست، تا منظور منی.
من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی
تلفن همراه شما رادیوی شماست پخش زندگی 14 شبکه رادیو با تلفن همراه کافیست اپلیکیشن ایران صدا را روی تلفن همراه خود نصب کنید همکنون شنونده دیجیتالی رادیو شدید www.iranseda.ir
ساعت 16:04 بعد از ظهر خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو اعلام میکنم و در این ساعت از شما دعوت میکنم شنونده برنامه باشید تحت عنوان مناظره. این برنامه به ضرورت حذف یا اعمال سهام سوابق تحصیلی در کنکور میپردازه به مدت 74 دقیقه. لطفاً بشنوید.
مناظره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، ناصر خیرخواه هستم و این برنامه مناظره در رادیو گفتگو که خدمت شما تقدیم میشه به تهیه کنندگی آقای دکتر احمدی و هماهنگی سرکار خانم معیدی و البته صدا برداری خانم مهندس ایسازاده. در این برنامه به ضرورت حذف یا اعمال سهم سوابق تحصیلی در کنکور میپردازیم. میدونید که قانون حذف کنکور و ضرورت اعمال سهم سوابق تحصیلی از 10 شهریور سال 92 با تایید شورای نگهبان که مجلس پیشان رو تصویب کرده بود برای اجرا به دولت ابلاغ شد. دولت هم در 30 شهریور همان سال، یعنی سال 92، با ابلاغیه رئیس جمهور اون رو اجرایی کرد، ولی تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم این قانون اجرایی نشده. پرسش های مهمی در این بیان هست که آیا آموزش و پرورش و یا آموزش عالی زمینه و تمهیدات لازم رو برای این موضوع فراهم نکرده. به همین منظور در استودیوی برنامه مناظره دعوت کردیم از آقای دکتر سحرخیز مشاور محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای دکتر هامون سبتی نویسنده و کارشناس حوزه آموزشی و مدیر محترم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در کشور که پیش ما باشن و همچنین در پای خط تلفنی ما آقای دکتر عبدالوحید فیاضی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین در دقایق آینده آقای دکتر مهدی نویدت هم خواهند آمد، دبیرکل محترم شورای عالی آموزش پرورش، که هماهنگ شده به موقع با دوستان صحبت کنیم. بسیار خوشحالم که در این برنامه مهمانان گرامی دعوت ما رو پذیرفتن. به هر دو مهمان سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. برنامه نخست از شما شروع کنم دکتر سحرخیز، که اساسا قانونی که در مجلس به تصویب رسید چی میگه و چرا این قانون اجرایی نشده؟
ببینید جناب آقای خیرخواه، بندم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه از سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم.
واقعیت این است که من یاد یه جمله افتادم که چه خوب میشد اگر ببینید ما آسیب‌هایی که از طریق آزمون ورودی دانشگاه‌ها یا اصطلاحاً همون کنکور متوجه آموزش و پرورش هست، همه صاحب نظران برش متفق القولن. ما به خصوص در حالی که تحول در آموزش و پرورش رو داریم دنبال میکنیم و دنبال این هستیم که آموزش و پرورش رو، یعنی هم سوابق تحصیلی و هم تربیتی دانش آموز رو در طول یک دوره 12 ساله رصد کنیم و هدفمون هم در آموز پرورش این بوده که شایستگی های پایه در دانش آموز تقویت بشه، محیط متنوع یادگیری ایجاد بکنیم و نقش الگویی مدرسه و نهادهایی که میتونن تعامل و مشارکت مستمر با مدرسه داشته باشن رو پررنگ جلوه بدیم، لازمش این است که بدور از افراط و تفرید نگاهی به مقوله پذیرش دانشجو داشته باشیم. من نمیگم واقعا الان شرایط کاملا مهیاست برای حذف کنکور، نه چنین اعتقادی رو ندارم، اما این سوال در واقع قابل طرحه که چرا ما در دو دوره متوالی قانون وضع میکنیم، هر دفعه در واقع این قانون به نوعی متزلزل میشه، بی ثبات میشه و در هر دو بار هم حمله ها بالاخره غالبا متوجه آموزش و پرورش بوده، چون بحث اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان بوده. این بار هم ظاهرا در ماده اگر اشتباه نکنم 4 قانون هست، یا در تعریف اصطلاحات که در قانون آمده، سوابق تحصیلی عبارت شده از دروس نمراتی که دانش آموز در طی 3 سال پایانی دوره متوسطه کسب میکنه، منتها به شرطی که امتحانات اون به صورت نهایی استاندارد شده تحت نظارت شورای عالی آموزش و پرورش به صورت ملی و نهایی برگزار بشه. و به خاطر همین هم ظاهرا مستمسکی شده است که دیوان عدالت اداری رأی به نقض این قانون داده، و حالا شاید کلمه نقض هم صحیح نباشه بگیم که مدعی شده که این قانون فعلا اجرایی نیست، نه اینکه بگیم نقض قانون، اجراش در صورتی محلی از اعراب داره که ما بتوانیم سوابق تحصیلی رو با تعریفی که در قانون معین شده فراهم بکنیم. اینجا حالا دوستان آموزش و پرورش باید پاسخ بدن، اما بنده به عنوان یک معلم و کارشناسی که بالاخره فکر میکنم 3 دهه تو این موضوع کار کردم